بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة آيأتي ربك آيأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون. مقدمتن میلاد با سعادت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام رو تبریک عرض می کنم و در این یوم الله که ظرف تولد یکی از اولیای الهی شده است از خدا عاجزانه تقاضا مندیم که راه ارتباط با عالم قدس و معنویت رو در ذیل وجود مبارک حضرت امام رضا علیه السلام بر ما مرحمت بفرماید. سلامت. حقیقتا من باب ذکر عرض می کنم که همون اندازه که قرآن یک حقیقت جامع دارد و به ما فرمودند که باید درش تدبر کنید تا رخ بنمایاند، قرآن‌های ناطق به همین اندازه حقیقت‌هایی دارند که با تدبر به دست میان. هنوز جامعه ما آماده نشده است که مجسمه‌های عینی قرآن رو با روحیه تدبر و تأمل بهشون نگاه کنه. شما حتما مستحضرید که قبل از انقلاب شاید کربلا هم همین طور بود، خیلی مختصر در حد اینکه این حادثه در یک ستون بسیار لاغر مطرح بشه و بس سلام. آرام آرام زمینه آماده شد، شهید مطهری ها قدم هایی برداشتن، ذهن جامعه متوجه شد که کربلا به تمام حسدی وسعت دارد و به اندازه‌ای که انسان بخواهد وسعت خودش رو بیابد باید به کربلا رجوع کنه. و می‌بینین طلوع یه همچی فکری الحمدلله جامعه را به جایی رسونده است امروز که اگر یک سخنرانی کربلا را محدود کرد به یک حادثه جزئیه مدعیش میشند. این لطف بزرگی است. ما در مورد بقیه ائمه حقیقتا به یه همچی روی کردی نیاز داریم. بیش از اون که بشه در یک محدودهی مثل یک جلسه، یک شب، یک روز این حقایق بزرگ انسانی رو دانه دانه بررسی کرد. یقین بدانید به همان اندازه که حضرت سیدالشهدا اگر به صحنه نمی آمدن اسلام می رفت و با اون حکمت فوق‌العاده حضرت توانستن اسلام را از چنگ اموی ها درارن و به جهان اسلام برگردانن، نه به فقط تشیع، حضرت امام رضا به همین اندازه نقش دارن در اینکه اسلام از چنگال یک شخصیت عجیب. یزید اصلا کسی نیست در مقابل مأمون. چنگال مأمون اسلامی را دارد فشار میده که به ظاهرش اسلام است. مرحوم شهید مطهری میفرماند که اگر امام رضا در صحنه نبودن اون زمان، دانشمندترین شخصیتی که مدیر یه جامعه باشد مأمون است. حالا این اومده است، نه قدسیست، نه الهیست، نه معصومه، میخواد اسلام را به خودش وصل کنه. ببینید چه مصیبتی پیش میاد. یعنی یه وقت است ما میگویم آقا اسلام در دست علماست، ما نداریم. خب این خطر نیست، ولی یکی بگه اسلام همینه که دست من است، آمن کیم؟ یادم معمولی نادا. این ضربه خیلی میزنه. نقش عجیبی حضرت داشتن. ای کاش روزی میشد آروم آروم این پایان نامه های آقایون و خواهرها روی جایگاه تاریخی، شرایط تاریخی حضرت رضا وقت میگذاشتن، چون کار میخواد. یعنی از 2 سال و 3 سال باید صحبت کرد. بزرگترین خدمتی که علمای ما کردن مواد تاریخیش به ما دادند، یعنی نگذاشتن مواد تاریخی گم بشه، ولی مواد تاریخی را کنار هم چیدن، اون حادثه را ربطش به این حادثه پیدا کردن و نقش حضرت امام در مدینه چی بود، چرا مأمون نتونست تحمل کنه، چرا حضرت حاضر شدن بیان، بعد حضرت که اومدن. اینجاست که حرف منه، اصلا از زمان حضرت رضا علیه السلام که شیعه سر و سامان میگیره و این میشه که شما امروز دارید، اینجوری نبوده است. بعد حضرت جواد علیه السلام حق فوق‌العاده‌ای به گردن ما دارن. این مرد الهی که به ظاهر در حاشیه و سایه است، نقشی رو در احیا و تدوین و تشکیل تشکیلات تشیع به پا کردند که همه تشیع وامدار حضرت جواد است. وقت حضرت امام رضا تشکیلات به هم شناسوندند که حضرت تونستن حضرت جواد مدیریت کنند. اینا خیلی بحث میبره، نتیجهش همین میشه، ارادت ما به اماممون فوق‌العاده میشه. توصیه من به دوستان فقط یک کلمه است در این شب، که بنا را بر این بگذارید حضرت رضا را یه جلسه ای نخواهید پیدا کنید، پیدا نمی کنید. بنا را بر این بگذارید که یه کار بزرگ است، و این کار بزرگ اگر وقتش رسید و انشاءالله جامعه آماده شد و شروع شد، یه کلمه میتونم میگم هر کس اون وقت حضرت و شناخ حکمت مجسم رو میفهمه. حکمت به معنای قرآنی قضیه، که میگه پیامبر و مجسمه حکمتن در کی ظاهر شد؟ در اهل البیت. وقتی یکی از صحنه هایی که خیلی خوب حکمت نشان داد شرایط تاریخی حضرت رضاست با اون دقت ها. حالا اون مختصری که بندم در چند جلسه عرض کردم، امیدوارم رفقا در این سایت لب المیزان حالا بذارن صوتش و دوستانم دنبال کنن، شاید یه افقی ظهور کنه که حساسیت به خرج بدیم روی مطالعه حضرت رضا علیه السلام. من باز توصیه‌ام در این حد که وقتی وقت میگذارین متن تاریخ ها میخونین، زود مسئله را تمام شده ندونید، باید بشینین فکر کنین این شرایط تاریخی خیلی پیچیده و عجیب بوده است و حضرت تونستن عبور بدن اسلام را، اسلام را عبور بدن از دست بن العباسی که یقینا خطرناکتر از بنی امیه بودن در حذف اسلام. اونا دیوونه بودن، با شمشیر میخواستن اسلام را حذف کنن. معلومه نمیشه، تهاجم فرهنگی بیشتر تهدید میکنه تا جنگ نظامی. بعد برای همین شما میبینین تو دل بن العباس این عثمانی ها ظهور کردن به وجود. مثلا بن العباس یارانشون ها از غیر عرب میگرفتن، همین عثمانی یعنی ترکای عثمانی میگرفتن، اینا بعد به این نتیجه رسیدن که تمام تجربه ها را نسبت به اهل البیت کردن قبلی ها و شکست خوردن، اینه که دیگه دشمنی را علنی کردن. بعد از اون ورش این عظمت اهل البیت طوریست که میبینین حالا که اونا دشمن را علنی میکنن، جبهه تشیع تازه ظهور خاص میگیره. تو دل جریان عثمانی هاست که صفوی ظهور میکنه، دا واقعا حکومت شیعه تشکیلات نظامی سیاسی اجتماعی میگیره. همه اینا رو وقتی که دقت کنین ببینین که از حضرت رضا علیه السلام و حضرت جواد علیه السلام شروع شد و اون شد که به حمدالله امروز شما وعده خدا را به جهت نور حضرت رضا دارید صدقش را ببینین که دار تشیع جهان را مدیریت میکنه. اگه خودشون همین امروز اخبار را دیدین گفتن جوانای وال استریت که ما به تبعیت از مصر این کار را میکنیم. خب مصر را کی مدیریت کرد؟ خودشون میگن که انقلاب اسلامی و به خصوص شخص رهبری. خب شخص رهبری انقلاب اسلامی از کجا مایه دارن؟ از اهل البیت، بالاخص حضرت رضا علیه السلام تو اون شرایطی که تونستن اسلام و تشکیلاتش کنن. اینه که آدم نه پیامبر وعده دادن که شیعه مدیریت جهان رو به دست میگیره و به حمدالله آماده شده است. خدایا به حقیقت این امام ایدی ما را فهم بیشتر حکمت این خانواده و قرب بیشتر به این خانواده قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگه نظر مبارکتون باشه در آخر آیه 157 حضرت حق فرمودن که سنجز الذین یستفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یستفون. می فرماند که خیلی زود ما اونهایی که روی برگردوندن از آیات ما به عذاب بدی گرفتارشون میکنیم. چرا؟ برای اینکه اینا بدترین ظلم کردن. قسمت قبل آیه رو ببینیم، میفرماد فمن از دم و ممن کذب به آیات الله و صدف انها. از این ظالمتر کی میتونه باشه که آیاتی بیاد با این همه دلایل روشن، هیچ خدشه ای به منطق و دقتش نیست، جاءکم بینه، و بعدم موجب هدایت و رحمت جامعه بشه. حالا یه کسی با این جریان و این فکر مخالفت کنه، خیلی رذالت میخواد. که هیچ جایی برای کوچکترین بهانه نداشته باشد انسان و بعد زیرش بزنید و معلوم است این سخت باش باید مقابله بشه. اینه که فرمود که خیلی سخت ما با اینا برخورد میکنیم. بعد میفرماد که اینا چی میگن؟ آیه 158 رو نگاه کنید، هل ینظرون الا ان تأتیهم الملائکه او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک. اینا منتظرن که خود ملائکه بیان وسط، یا این که خود خدا بیاد این وسط، جسم بشه بیاد این وسط، یا این که بعضی از آیات خداوند بیاد جسم بشه بیاد این وسط. اینا چشونه دیگه؟ دیگه چی از این زیباتر که اومده در صحنه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبشون میفرمان آخه حواستون نیست قبل از اسلام چی بودید، حالا چی شدید، از کجا دارید؟ میگه جز اینه که این همون هدایت و رحمت الهی است. بفرماید یه مقایسه بکنی ببینید که شما در قبل چه خصوصیاتی داشتی از نظر خورد و خوراک، از نظر بقیه ابعاد زندگی، از نظر ارتباطات کثیف‌ترین همه این شکلا رو داشتید. آب گندیده می‌خوردید، نمی‌دونم مار می‌خوردید، اون جوری یه چیزای عجیب و غریب که ازت اشاره می‌کنه. بعدم اصلا ارتباط با هم نداشتین، فقط همون می‌خواستین بکشین. حالا این دین اومد میبینید به خوبی دارین با هم زندگی میکنین، بهترین شکل زندگی رو میکنین. بعد میفرمان اینا مگه دنبال چی بودید؟ میگن کو اسلام. خب این اسلام، اسلام همینه که اومد اون زندگی رو تبدیل به این زندگی کرد. یکی از خطرات همینه که آدم بخواد حقیقت رو یه جوری که نیست پیداش کنید. آقا ما وجود مقدس حضرت سلام الله علیه مولامون رو یک حقیقت آسمانی واسطه فیض میدونیم که با نظر مبارکشون کلی کار میشه. یکی از این طلبا پریروز عزیز ما من دیده بود میگفت که من دیگه درس اینا رو سوس شدم، منتظرم آقا بیاد تا درس بخونه. گفتم خب اینکه تو نمیدونی آقا اومده است. گفت پس چطوری میده؟ گفتم بفرما. اون انتظار منفی که آدم بشینه تا آقا بیاد، خب این که غلط بنده که امام زمان رو نمیشناسی. ما در حرکات و سکنات بسیجیامون تو جنگ میگه اون نور آقا نبود، هدایت آقا نبود که این کشور رو اداره کرد، هدایت آقا بود که به قلب مبارک امام و مقام معظم رهبری افتاده است و داره اینجوری هدایت میکنه. این آیه رو ول نکنید، اگه نه دنبال یه خدای میگردین که اون خدا نیست. خدا یک حقیقت غیبی معنوی است که جلواتش عالم رو میتونه بگیره، از قلب مؤمن که عرش الرحمن است تا جامعه ایمانی. دنبال کدوم خدا میگردیم؟ خیلی آیه عجیبه، میگه اینا با یک مقدس معابی و یک تفکر منفی دارن پشت میکنن به دین، اسمش هم میذارن که کدین. خب دین همینه، همین که حضرت زهرا سلام الله علیها میگن دینه. شما ببینید چطوری، قسمت قبلی آیه رو نگاه کنید، فرمود فقط جاءکم بینتون من ربکم و هدن و رحمه. خب بینه پروردگار اومده، منطقتون اینقدر قوی شده؟ قبلا حرف که میزدین حرف این بود که مردای ما بیشتر از شماست. میرفتن قبرستو حرفا رو ببینید، مردای ما بیشتر. منطق سخیف، پست، پوک. همه حالا شما تو دنیا نگاه کنید منطق اونایی که از فرهنگ دینی اومدن بیرون، اصلا حرف دارن؟ نیم ساعت میشین حرف میزنین، یقه خود نمیخواین پاره کنین از بی حرفی. اگه خدا چشم دینا باز کنه میبینید چقدر دنیا سخیف از سخناش. هر جا همه حالا خود سریالا خودمون هم ببینین، اونجایی که بوی دین نمیاد چقدر حرفا سبک و پوچ و هیچی، پره هیچی، همش سر هیچی با هم دعواشونه، داد میزنن سر هم. خب منطق اینقدر پست است. حالا شما میان بین جمع مذهبی ها مراوده بین علمای دین، ببینید عمیق ترین، دقیق ترین، شدید ترین حقایقی که در عالم هست مراوده میشه، اینا ما کم میگیریم. میفرماد بینه بین دون اومده است، بعد میگه هدایت و رحمت بین دون اومده. حالا دنبال چی میگردین؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم ملائکه. میگون نخه ملائکه باید بیاد این وسط. خب ملائکه که اومده است، ملائکه همین که حضرت امام به بچه های بسیجی که خرم شرافت کردن گفتن جای بوسه ملائکه را من بوسه میزنم به بازوی و دست شما. خب مگه ملائکه اومده است که اینا تونستن اینجوری این عالم رو به هم بزنن؟ تمام دنیا بیان به جنگ یه عده‌ای که نه اسلحه قبلی دارن نه سیستم خودشون رو تنظیم کردن برای یه جنگ جهانی، بعد آخرش معادله به نفع اینا تمام شد. خب مگه ملائکه رو باید چطوری پیدا کنم؟ مشکل ما همینجاست. حتی خدا رم بعضی هم خودمون بالاها پیدا کنه. امیرالمومنین میفرمان هر کس، هم خطبه اول میفرمان هر کی بگه خدا علامه کجاست، این خدا رو در واقع بیرون از این عالم میدونه، خدا اون بالاست. هر کی بگه فیما، خدا تو کجاست، این خدا رو بیرون اون بالا میدونه. آقا خدا رو در آیاتش پیدا کنه. حالا میرسیم وقت بذارید عزیزان، یعنی باید این چشم خدابین پیدا بشه تا ببینید در حرکات و سکنات مؤمنین خدا رو میشه دید. مؤمن مطلق امیرالمؤمنین، مگه در قرآن ندارید که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. اسماء خدا می فرمان برای خدا اسماء حسنا است، خدا را با اسماء حسنا بخونی. و حضرت صادق می فرمان نحن ولله الاسماء الحسنا، ما ایم اسماء حسنا. یعنی شما خدا را میخواین پیدا کنید باید در حرکات و سکنات امیرالمومنین امام صادق و سایر ائمه پیدا کنید. بلد نیستیم پیدا کنیم، خدا پیدا نمیشه، جای دیگه دنبالش نگردید. عرفا بنده خدا با این همه زحمت کشیدن که همینا بگن که در هر مرعایی هر منظری میشه حق را دید. به پرده بود جمال جمیل عز و جل، علی شد آینه. آینه چی؟ حق. علی شد آینه خیر الکلام قل و دل. بگه دیگه از این بهتر که نمیشه. این دیگه هنر شماست، از این آیه استفاده باید کرد. چشم خدابین پیدا کرد، نه اینکه خدا رو یه جایی رفت دنبالش که او وقت بندگم نیست. در آخر سوره نور می فرماد آقا تو می دوی دنبال این که یه آب اونجا پیدا کنی تو سراب بنگه، ولی خدا را می تونی اونجا پیدا کنی که رزاق است و ساقیه است. دنبال آب می گردی تو سراب پیدا نمی کنی، اما همونجا هم چیه پیدا می کنی؟ خدا را پیدا می کنی. خب خدا میگه ساقی نیست، باید خدا آب بخوا، اگر نه سراب می کشیده هلاکت می کنه. می فرماد که این چه فکریه است. دوباره عذر میخوام، من نمیتونم این آیه رو ول کنم نسبت به آیه قبلش. می فرماد فقط جاءکم بینه، بینه اومده سراغ، بینه یعنی اون چی که داره حق نشون میده. بعد می فرماد که از طرف پروردگارتون بینه اومده و هدن و رحمه، هدایتش هم اومده، رحمتش هم اومده. فمن ازلم و ممن کذب به آیات الله. حرفم اینجاست، میگه چه کسی ظالم تر از که آیات الهی را میگه کو. این جنگ و جبهه، این انقلاب رو اینا آیات الهی هن. یعنی حق خودش رو در اینا نشون داده است. حالا اگه کسی دنبال حق است جای دیگه این تکذیب آیات الهی کرده است. کجا پیدا میکنه؟ هیچ جا. این ظالم است. ظالم یعنی کی؟ یعنی کسی که منکر خداست. منکر خدا ظالم ترین است. به قول علامه طباطبایی هر اندازه ظلم، هر اندازه عظمت زیادتر باشد انکار عظمت ظلم بیشتری است. بر همین می‌فرماید ازلم یعنی کسی که حضور حق را در صحنه ها نمی‌بینه این ظالم ترین است. شما انشاءالله اگه چشمتون رو یواش یواش باز کنید به لطف الهی خیلی زود حضرت حق را به اسم قهار در نابودی اسرائیل میبینی. خب چشمان رو ادوا کرد، بعض موقع اسرائیل هم نابود شده، میگه چه شد؟ چی شد؟ خدا لعنت کنه آدمی که اینقدر چشمش بازی. این همین دیروز و پیروز اخبارا گوش میدنی، دیروز بود ظاهرا یکی از مسئولای یکی از روزنامه‌های مشهور آمریکا نوشته بود که زشت‌ترین روزنامه‌نگارای مشهور آمریکا نوشته بود زشت‌ترین سخنرانی و تهوع‌آورترین سخنرانی اوباما در سازمان ملل کرد. بعد از اینکه گفتن چرا؟ گفته بود برای اینکه نه ضعف اسرائیل را که داره نابود میشه دید و نه قدرت ایران که داره رشد میکنه متذکر شد. خب آقا اینکه من که نمیگم که روزنامه آدرسش همین امروز سخنرانی سخن دیروز این آقا رو نوشتن، تو دوتا از این سایت ها حاصل من اسم نبره. منظور عرضم اینه که خب این چیه اسمش؟ این آیت الهیست که مگه شما نگفتین خدا واحد، خدا قهار است، قهار نف میکنه هر ظالمی را. خب حالا این حضرت قهار، حضرت ذوالانتقام نیامده تو صحنه؟ خب اومده. الا ماشاء الله از این آیات الهی عالم رو پر کرده است. قرآن اومده است که اینا نشونه ما بده، بگه ببین آیات الهی است، خودش آیت عظمای الهی است. امیرالمومنین عرض کردم فرمود چقدر من عظیمم به عنوان یک آیت کبرا. دارن میگن مردم چشم دونه بندازین در آینه وجود امیرالمومنین حق را ببینید. من تأکیدم اینجاست، دنبال حق باید در آیات الهی بود. برای همین حضرت صادق بفرمان بابا و نحنو والله الاسماء الحسنا، ما ایم اسماء حسنا. و شما بخند خدا را پیدا کنید با چی باید پیدا کنید؟ با اسماء حسناش، ذاتی که من نمیدید اسماء حضرت حق در صحنه است. خب میفرمان ما ایم، چه چشمی باید آدم پیدا کنه که بتونه در حرکات و سکنات اولیاء الهی ائمه معصومین ببینه؟ من به این طلبه عزیز عرض کردم حواست کجاست؟ عالم را وجود مقدس صاحب الامر گرفته است. نمیگم این ظهور تامه با، ولی این والله ظهوره. آقا حضرت یک ظهور تام دارن که انشاءالله به لطف و کرم الهی هرچه زودتر برسه، ولی نور از حضرت، نور که نمیشه یه جا واسه، دیوار که نیست، نور همواره جلوه داره، هر جا زمینه باشه جلوه میکنه. به حمدالله الان عالم زمینش خوبه، حضرت هم جلوه میکنه. آقا مقام معظم رهبری در تحلیل حادثه های خاورمیانه اخیر فرمودن این خیلی عجیبه که مردم اومدن در صحنه و کشتن میشن و وامیسن. ممکنه آدم یه خب چیزی نیست، این خیلی چیز عجیبیست. آقا همیشه عکسش بوده، این آقای رئیس جمهور یمن دیدین که رفت ملک عبدالله بهش گفت فاینه برو بکششون تا دیگه برند. خب اومد سفتر کش دیگه، منه دوباره واسه دادم. این معلومه یه چیزی بیش از آدم عادی وسطه. حضرت امام فرمودند خداوند که مقلب القلوب است، قلب مردم را مدیریت کرد و این انقلاب انجام شد. دلیلش هم چی؟ دیدین بعد که خدای خورده رفت، خیلی یاقوتی ها دوباره شدن چی؟ یاقوتی. یادتون که رفته یهو ما این یک کسایی اومدن میگن مرگ بر شاه و اینا، که اصلا تعجب کرده بودیم، بعدم دیدیم تعجب ما درست بود، رفتن. بعد یک نوری اومد خلاصه قلبا رو گرفت، خیلی هم نتونستن حفظش کنن. الان نمیدونم بگم خیلی ها یا غیر خیلی ها. بالاخره دیدین که یه هجوم اومد. حضرت امام فرمودن این مقلب القلوب بود که مدیریت کرد این قلبا رو. یعنی شما باید تو این جمعیت های میلیونی کشور ما در اون انقلاب خدا رو میدیدید. به معنای چی؟ یعنی به معنای ذات. دوباره آیه رو بخونیم. میفرمان اینا منتظر چی هن؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه. اینا منتظرن یه ملائکه بیا. اینا با این کار عملا منکر ملائکن. چرا؟ برای اینکه ملائکه یک حقیقت نوری است و المدبرات امر است، امور بشریت را دارن تدبیر میکنن. خب دنبال کن ببین ملائکه را پیدا کن، اینجوری پیدا کن. یعتی ربک پیغمبر، اینا منتظرن پروردگار تو بیاد راست راست واسد این وسط. اینا در واقع منکر خدا. چرا؟ خدایی که بیاد واسد این وسط که دیگه خدا دی، خدا حق است، نور است، تمام عالم رو حضورش گرفته است. آیعتی بعض آیات ربک، بعض آیات ربت بیان. میگه اینا اینجور منتظرن، میگه حواسشون نیست. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اگه که آیات الهی بیاد، مثلا ملائکه، حضرت عزرائیل کی میاد؟ وقتی که دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. میگه خب اون وقتی که آیات الهی بیاد که اگه کسی بگه ما اون وقت ایمان میاریم، اون که به درد نمیخوره دیگه. ایمان شرطش اینه که انسان قدرت انتخاب داشته باشه. حالا شرایطی که قدرت انتخاب داره، میتونه قرآن را ببینه و تبعیت کنه، میتونه منکر بشه. حالا اگه قرآن رو دید و دنبال کرد، اینو میگن ایمان. این ایمان به دردش بعدم میخوره. شرط ایمانی که به درد میخوره فضای انتخاب است، زمینه انتخاب است. بله بعض آیات پروردگار میاد، ملائکه میاد، فشار قبر میاد، اما اون وقتی داریم تو قرآن که میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، خدای دیگه قبول کردیم، جایی که به درد نمیخوره دیگه قبول کردی. تو باید وقتی که تو دنیا بودی نفس اماره در زیر پا میگذاشدی، یه نوری پیدا میکردی، میدیدی حقیقت قیامت را. اون وقت حالا که معلوم است که نفس اماره نداری، اینجا که دیگه میدان شهوت و غضب و این حرفا نیست که، خب معلوم است میبینی. اما این که سرمایه تو نمیشه، سرمایه تو را انتخابات تشکیل میدن. ایمان و عمل صالح باید زمینش با انتخاب فراهم بشه تا سرمایه انسان بشه. بر همین هم میفرماد که آو کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی اولا ایمان بیاره، ثانیا حالا فرصتی داشته باشد برای اینکه عمل خیری مطابق ایمانش انجام بده. حالا اگر که آیات الهی، بعض آیات الهی اومد که دیگه اون نمیتونه انتخاب کنه در عمل صالح انجام بده، این دیگه عملا محکوم به فناست. حق این بود که این وقتی میبینه قرآن اومده است به این زیبایی حق میگه و هدایت و رحمت را آورده، خب یه فکری بکنه، انتخاب خودش را اون وقت بکنه. میفرماد قل انتظرو انا منتظرو، پیغمبر بهشون بگو که شما منتظر بمونید، ما با منتظر میمونیم دیگه، انگار شما آدم بشو نیست. خیلی کمک دو میکنه که گاهی وقتی حق به این زیبایی را یک کسی منکره، این آدم دیگه جای دیگه هم چیزی گیر نمیاره. شما واقعا ببینین دیگه، جدی میگیم، از شرایط الانه برای تمام شدن حجت فوق العاده عالیه. یه زمانی میگفتیم که نه خوشا به حال آمریکایی‌ها، اینا حسابی در رفاهند و دارن خوب زندگی میکنند. زمان ما دانش همیشه یه بحثمون همین بود که میگفتن آقا ما در شرایط سختی هستیم و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در شرایط خوبی هستیم. خب دیدین که اینم که دیگه بهانه نیست. خودشون زمان بسا میگن بابا ما بیش از 90% گرفتار 4-5% همه ثروت مال اوناست و ما اجیر گشنگی بخوره بی خانمان شده. حالا در قرن 19 سرمایه داره یه خورده عقل داشتن، عجب دنیایه. میمدن گفتن خب یه نون بخور و نمیری به کارگرا بدیم که اینا توقیان نکنن، ما بتونیم ادامه بدیم چپاولمون رو. یواش یواش در قرن 20 این هرس چشم اینا رو بست. به قدری برای ثروت زیاد مجهز شدن اصلا دیگه نمیتونن فکر کنن که خب آخه شما که یه برنامه میریزین که خونه این همه مردم را، نم چند میلیون، 2 میلیون خورده مردم، وقتی خونشون، خب خونشون هم مصادره میکنی، خب اینا بچه دارن، اینا بحث 2 میلیون خورده نیست. خب بقیه هم نه، نزیر پاشون خالی شد، بقیه هم که امید داشتن فردا خونه دار بشن، نه نمیشه. یه مرتبه شما دیدین امروز 50 شهر، حالا نمیدونم چند تا ایالت بود، بیش از 50 شهر امروز به طرفداری بچه های وال استریت تظاهرات کردن. این حرص شدید باعث میشه که حتی این نشست فکر کنه که حالا بانک ها که میدونین که مال سرمایه داراست، حسابی مال سرمایه داراست. خب حالا اینا اومدن یه وام دادن، گفتن که خب ما به شما مثال حالا ایرانی بزنیم 200 میلیون میده، برو این خونه رو بگی ماهی 20 میلیون به ما بده. بعد یارو دید که نمیتونه بده، آخه اینقدر این چیزا هم که مال اوناست، 7-8 خونوادند کل این آمریکا مالشون است. این آلن فراد یه کتابی داره به نام هیچ کس جرأت نداره، بیچاره خودش و زنش نوشتن، نه من به چه روزی افتادم. اومد از میگه آقا 7-8 خونن کل این آمریکا رو میگردونن، تمام این سرمایه. خب این یارو میدید که خب 20 میلیونه که باید بدید هر ماهی، خب باید پنیرم بخره برای صبحونه. خب همون خانواده پنیرم چه کار کرده؟ گرون کرده. خب دید نمیتونه بده. خوی احمقا نفت جزن حساب کنن که خب حالا این که نمیتونه بده، گفتن خب پدرش در میاریم، هم خونه رو بهش میدیم هم بعد دوباره ازش میگیریم، خب نمیتونه بده دیگه، بعد میدیم به یکی دیگه. خب مگه همیشه دنیا اینجوریه؟ دیدیم که این دوست بعدم به دولت گفت خب اگه میخواد دقت کن اینا بلدین، اما یادتون میخوام بیام. بعد به آقای اوباما و قبلش بوش گفتن خب این مردم بدهکارن به ما، چند مثلا مثال میزنیم 100 میلیارد بدهکارن، خب بده این 100 میلیارد بدهکارن مگه ما ور میشکنیم. اومدن از خزینه مردم 100 میلیارد بکیدن به بانک ها، خب از خب پول مردم بود، حالا بانک ها چی به مردم بازار میگن که 200 میلیون مون بده، پس این پول چی تو شو فهمیدین چه دوجی دیگه کلا گندم سر دولت گذاشتن. هم گفتن پولامونو مردم ندادن پول بده، مثال زدم عرض کردم 200 میلیارد گرفتن، بعد از اون ورم به مردم میگن که آقا یا پول بده یا خونه ده حراج میکنیم. به قول این بیچاره که پشت این به اصطلاح این سازمان اداریشون ابالستی رو میگن آخه پس چی شد؟ پولی هم که دولت از مالیات ما گرفت دوباره داد به کی؟ به بانکا. بانکا یعنی چی؟ یعنی همون هفته خانواده. مگه میشه؟ خب عرض کنم حجت واقعا تمام است که غیر راه دین و اسلام هر حرکتی نهایتش اینه که شما دیدین دیگه، دیگه عقل و فکر و تکنولوژی و علم و تلاش شبان روزی و همه چی مگه سر هم نشد این اروپا و آمریکا را ساخت؟ خب بفرم. پس میفرماد که شما منتظر بمونین، ما هم منتظر میمونیم، اینا دیگه آدم نمیشن، شما وقت دونه صرف اینا نکن، اما برنامه بریز تا هویت فرهنگی و دینی خودت سازماندهی بشه، تمدن باش بسازی. اون که تمدن مصنوعی دروغ بود رو دیدید، شما که نمیشه بی تمدن زندگی کنین، باید نشست یک مناسبات دقیق، ما هم شلخته انشاءالله درست میشه، یک مناسبات دقیق که همه چیزمون با هم بخونه. حالا آیه بعدی به نظرم همینو میخوا بگه، باید جمع و جور کنیم این کشور را، این نظام را، تا جایگزین کنیم حالا که اونا نابود میشن. و معلومه خدا اگه این آیه را ما 40 سال پیش هم خونده بودیم باید مطمئن بودیم که چی؟ اون جریانی که آیات الهی را منکر است و حق را نمیبینه نابود میشه. خب حالا بهتر میبینیم. میگه خب حالا که اینجور شد بگو چی؟ قول قلن تزرو، شما منتظر بمونید، ما هم منتظر بمونید. معنی چیه؟ یعنی مطمئنیم جریان ما آینده دار است، تاریخ ساز است و جریان شما هیچ فایده نداره. حالا رو میکنه به ما، آب ما آهرس میخوره، میگه ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. پیغمبر جان این بچه مسلمان حزب الله، یا دقت کنید این حزب الله از کجا در آوردم، میگه این بچه مسلمانایی که حالا تیکه تیکه کردن دینا، خط بازی یا گروه بازی یا قبیله بازی، شیعه، شیعه یعنی تکه تکه، لست من هم، از تو نیستن، حزب الله رو از تو این در آوردن، یعنی میگن از تو، نمازم میخونن، ولایی هم هستن، اما چون روح اتحاد اسلامی ندارن از تو نیستن. لست من هم به معنی است که سیاق میگه که یعنی اینا میگن با تو نیستن پیغمبر، ملاک این که با تو من باید بتونن یک کشوری متحدی درست کنن که جوامع دیگه الگو بشه براشون، کشوری که یادم این خاطرات مشاور صدام رو میخوندم که میگه که ابراهیم یزدی اون وزیر امور خارجه دولت موقت اومد در اون سمیناری که یادم نیست کجا بوده است، میاد یه به اصطلاح وقتی برای از صدام میگیره، وزیر امور خارجه صدام مخالفت میکنه، میگه من رفتم به صدام گفتم این فرصت خوبی است واسیم با هم صحبت کنیم، میگفت که صحبت کردن آقای ابراهیم یزدی، گفت که بالاخره میتونیم با هم زندگی کنیم کنار هم، چرا صلح با هم نداشته باشیم، چرا جنگ داشته باشیم. میگه که صدام هیچی نگفت و بعد که رفت من خیلی خوشحال شدم، گفتم انگار زمینه کار آماده است که بالاخره پس میشه با دولت حالا انقلابی هم کنار می. دیدم صدام یه فکری کرد، گفت این فرصت تاریخی رو مگه من از دست میدم؟ اینا داخلشون پوچیده است، با هم دعواشون است. اینا اون نمیدونم دیدن که یاد زمان قبل جنگ قوقا بود، مرحوم شهید بهشتی، اینا همونجا یه جوری تهمت بهشون میزدن، بقیه همه ریخته. بعد میگن به من گفت که الان بهترین شرایط است که من تمام ایران رو بگیرم، این تاریخ رو من نمیتونم دیگه به دست بیارم، در تمام تاریخ این بهترین فرصته. خب حالا نتونست به نور شهدا و بالاخره بعد ما به حمدالله به خاطر جنگم که شد واقعا متحد شدیم، ما 8 سال معنویت این کشور رو گرفت و این همه تاریخ برای ما ساخت. عرضم اینجاست که اینجا داره قرآن همینه میگه پیغمبر اگه این بچه مسلمون رو اختلاف کنن دشمن حریص میشه. مقام معظم رهبری چندین بار این جمله رو فرمودن که تا دشمن مأیوس نشد هر روز یه نقشه برای ما میکشه. خب چطوری مأیوس میشه؟ حالا آیه رو با هم بخونیم تا آخر، خیلی آیه عجیبی است، ربطش بدین به آیه قبل و بعدم به آیه بعد. سوره چیه داریم میخونیم؟ انعام. سوره انعام هزاران ملائکه آوردند، یعنی این آیاتی است که دارد با ما تمام حقایق رو در میون میگذاره. ما میتونیم با این آیات تمام زندگیمونو حیات ببخشیم. این جوریه سی آیات میفرماد پیغمبر اونایی که فرقوا دینهم و کانوا شیعا و کارشون اینست که هی اختلاف درست کنن، لست منهم فی شیء. این فی شیء یعنی چه؟ یعنی شک نکن هیچی با تو نیستم. یا بابا نماز میخونم، روزه میگیرم، فی شیء هیچی با تو نیستم. اصل من شاهدایی میارم، اصل وحدت است. اگر مسلمانی دلش برای وحدت جامعه اسلامی نمیسوزه نمازش هم به درد نمیخوره. طبق این آیه میگه هیچی با تو نیست. آقا کسی که با پیغمبر نباشه حالا نماز بخونه آخه نمازش نماز میشه؟ انما امرهم الالله. تنده خیلی آیه، معنیش نیست که سرانجامشون با پروردگارست، معنیش چیست؟ یعنی خودمون حسابش نمیرسیم، اینا خیلی بد شدن. ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون، از اون چه میکنن اون خبر بهشون میدیم، از اون خرابکاری که کردن، از این فتنه هایی که میکنن، از این قفلت هایی که بین مسلمین ایجاد میکنن، از اون روح یگانگی که باید در جامعه باشد اینها منفی عمل میکنن. ینبئهم بما کانوا یفعلون، معنی ظاهرش هم میخونم ببینین وقت سیاق مشخص شد. خبر میدیم به اونها از اون چه که هی انجام دادن، به ما کانو، یعنی کارشون این بود، کارشون تفرقه بود. فرما وقت سیاق آیه نشون میده، یعنی داره حضرت حق میگه بچه مسلمون دلت نمیترسد از قیامته؟ بر همین آیه بعدی را انشاءالله بعد روش میمونیم، میفرماد من جا و ابل حسن کشون مسئله را به کجا؟ به قیامت. گفت اگه قیامت که اومدی با حسنه اومدی خیلی وضعت خوبه، اما اگه با سیه اومدی یکیش هم پدرت در میاره. یکیش از کجا در آوردم؟ چون میفرماد فلا یجزا الا مثلها، ما تو رو کاری نمی کنیم، اما مگه کم است که انسان جامعه اسلامی را به تشتت بکشونه بعد بگه چیزی نیست، خوش فوقش یه دروغ گفتیم. دروغ داریم تا دروغ، دروغی که اختلاف بین جامعه ایجاد کنه مثل کشتن پیامبر است، مثل نفی دین است. مگه این همون چیز دروغ ساده است؟ رو این آیه خیلی چیز گیرمون میاد که فرهنگ دین اینه، اگر دین داری به دغدغه برای اتحاد جامعه اسلامی کشونده نشه دینداری نیست دیگه. از این صراحت که آیه ما پیدا نمی کنیم که بگه پیغمبر اینا که میگن با تو بعد
ولی اگر تفرقه ایجاد میکنن با تو که نیستن، نیستن هیچی هم با تو نیستن. من فکر نمیکنم آیه به این تندی جای دیگه پیدا بشه که بگد لست منهم فی شیء. من اگه خدا نگفته بود جرئت نمیکردم میگفتم بابا این که نماز میخونه، حالا تو سایتش هم یخت تهمت میزنه، بالاخره یقم دمه بهش راش میدن. این میگه اصلا کی جراش نه تو دالون بهش هم راش نمیده، اصلا نیست با تو پیغمبر. این مسئله ای که حالا من چند تا شاهد میارم از فرمایشات حضرت امام، ببینیم چقدر ما باید روی آیه بمونیم. حضرت امام تو تکه تکه های انقلاب روی این مسئله خیلی تاکید میکردن و حقیقت شما من رک بهتون میگم، اول ما نمیفهمیدیم. مثلا وقتی حضرت امام فرمودن اتحاد، مثلا فکر کردیم همین خیلی عادی مسئله، این که یه مسئله اساسی است و باید خیلی کوتاه اومد تا اتحاد اسلامیون حفظ بشه، برامون اول خیلی روشن نبود. حالا مثال میزنم، خب شما حالا این جمله رو اول میخونیم، فرمان برنامه ما برنامه اسلام است، ما آمده اسلام، وحدت کلمه مسلمین است، اتحاد ممالک اسلامی است، برادری با جمع فرق مسلمین است در تمام نقاط عالم، همپیمانی با تمام دول اسلامی است. اونجا گفت فرق مسلمین یعنی سنی و شیعه که هیچی، تو سنی ها همه فرقه هاشون، تو شیعه ها همه فرقه هاشون. و هم گفت با دولم نه، ما بتونیم با دولم اتحاد پیدا کنیم میکنیم، همپیمانی با تمام دول اسلامی در سراسر جهان، مقابل صهیونیسم، مقابل اسرائیل، مقابل دول استعمار طلب است. خب اوایل انقلاب هم اینا فرمودن، یعنی همون سال اول انقلاب که هنوز به فروردین نکشوندیم، این سخنرانی مال عروزه، از عروز جای انقلاب مشخص کردم. چرا من این آوردم؟ حالا یه شیخ مقدس مؤمن خیلی خوبه قربونش برم بگه آقا این میگه که با این سنی ها متحد بشیم، این سنی ها میگن عمر خوبه، بعد عمر پهلوی وجود مقدس زهرای مرضیه رشکست است، پس این آقا میگه که ما با دشمن زهرا خوب باشیم، پس این آقا خودش دشمن زهراست. بفرما میشه اینجوری حرف زد یا نه؟ اینجاست که خیلی سخت شده. دوباره دقت کنید میخوام چی بگم. امام نمیفهمه اینا را، یعنی از امام مقدستر برای شأن شناخت شأن حضرت زهرا، شما کسی را دارین جملاتی را بعدن ساله بعد امام راجع به حضرت زهرا گفتن که ما اصلا بیدار شدیم، یه چیزایی رو مطرح فرمودن که حالا انشاءالله خودتون داریم. پس اینا یه جور اینجوری نگاه کردنه، یه جور این که آقا قصه اینا نیست، قصه این است که اگر به اتحاد فکر کنیم آروم آروم نور خدا میاد، نور خدا که اومد بهترین نور اهل البیت است، اون وقت دیگه جریان جهان اسلام یه چیز دیگه میشه. خب نمونهش خود حضرت امیرالمومنین، شما میدونین که حضرت امیرالمومنین اینا دیگه هیچ جا پنهان ندارین، که همه دونم بلدین که وقتی خلیفه دوم اومد سر کار، این بنده خدا یه آدمی میدونین که تند و زود تصمیم بگیره، شنید که رومیا اون بالا دارن شلوغ میکنن در شمال منطقه جهان اسلام، زود یاراخ کرد و از سوار شده همه رو مردش که بریم بکشیمشون اینا. حضرت پیغمبر کجا میری؟ تو اگه بری اسلام رفته، دقت کنیدا، تو اگه بری رومیا میگن همه یالا کوپالشون رو آوردن، پس معلومه چیزی دیگه توسط ندارن، تو بمون. خب اگه میرفت بلکه کشته میشد، حضرت خوشحال میشدن، اینجوری فکر باید کنیم؟ یا اگه میرفت هیبت اسلام میرفت، این چه جنسیه؟ یعنی دیگه اصلا از این سخت‌تر میشه که یک ظهور الانسیه حضرت زهرا اونجوری برخورد این مرد با این مردی که نادان بیدین هر چی بخواید بگون باشه، برخورد با بهترین انسان نشون میده طرف چیه؟ بدترین انسان است. یکی از قاعده ما نمیتونیم بیرون کنیم. ولی چرا امیرالمومنین این کارو نمیکنه؟ و موارد عجیبی داریم. آخر عمر تازه عجیبتر، یعنی آخر عمر به قدر امیرالمومنین و خلیفه دوم به هم نزدیکن که یک هفته یا 20 روز قبل از این که ابولولو شکمه یار را بدرونه جمله ای داره عمر میگه که عذر میخوام گفتم قبلش، تو همون اول این دروندن یه مدتی کمتر از 20 روزه که فوت کرد، قبل از این که فوت کنه یه جمله ای داره میگه کسی را بر شما حاکم میکنم که خدا و خلق راضی باشه. همه هم میدونن که کیه؟ حضرت امیرالمومنین. دو سه رو بعد جریان شورا رو را میدازه، ازش پرسن چرا؟ میگه هر چی فکر کردم طاقت ندارم. پسرش اینا رو نقل میکنه و یعنی نقل تاریخ اهل سنت مرحوم علامه امینی تو همین کتاب القدیر آوردن. میخوام عرض کنم چه کار امیرالمومنین کردن، چقدر کوتاه اومدن که عمر، حالا ابولؤلؤ هم علتش میدونی که چیه؟ این فکر کرد که ایرانیا که طرفدار امیرالمومنینن یکی از تحلیل تحریک امیرالمومنین بوده است. خلاصه یه اینجوری تو ذهنش رفت. ولی امیرالمومنین اینقدر گذشته را نادیده گرفتن به یه معنا که این خلیفه جهتگیریش درست بشه، حالا امیرالمومنین حاکم نباشه. عین این تعبیر را داریم در فرمایشات حضرت که حالا جهتگیری درست باشه، اسلام درست بره جلو. پس این جمله را حالا فعلا داشته باشین. بعید است من امشب بتونم بحثم را جمع کنم، چون دلم میخواد این زوایای این آیه به لطف الهی روشن بشه، به خصوص که ما در آینده هستیم که احتمال اختلافات که دشمن بسیار امیدواره خیلی زیاده. اگه ما بتونیم به نور قرآن جلو بریم، این از این خطر رد بشیم، از خطر بزرگی رد شدیم. اینا تو جریان رئیس جمهوری برنامه بسیار عجیبی ریختن و به لطف الهی رد شدیم. روی مثلا خیلی اینا حساب وا کردن، به خصوص که تجربه فتنه رم دارن و فکرم نکنین فتنه تموم شد. اینا سربازای پیاده نظام و سوار نظام شده حسابی علنه دارن تقویت میکنن و فقط یه چیزه که ما رو نجات میده این آیه قرآن که درست البته بررسی بشه، درست بررسی شدنش بحث بره. من باز یه جمله از حضرت امام میخونم و بحثا میذارم برای جلسه. میفرماند که پیغمبر اسلام میخواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کنه. عجب. وقت ایراد میگیرن که نمیدونم چرا امام به گورباچوف نامه نوشت یا رئیس جمهور به اوباما و بوش نامه نوشت. نمیفهمید. نامه نوشت که محاکمشون کنه یا نامه نوشت که تاییدشون کنه؟ شما محتوای نامه رو ببینید. ببینید چقدر پیشنهاد برگشت زیر بیرق اسلام است در ذیل اراده انقلاب اسلامی. میخواست تمام مملکت دنیا را تحت کلمه توحید قرار بدهد، منتها اقراض سلاطین آن وقت از یک طرف و اقراض علمای نصارا و یهود و امثال ذالک از طرف دیگر صد شدند، مانع شد از اینکه ایشان بتواند آن کار را انجام دهد. الان هم صد است، الان هم آنها مانع هستند، الان هم گرفتاری ما برای خاطر آنهاست، الان هم یهود مانع هستند که اسلام ترویج بشود، الان هم نصارا مانع هستند که اسلام را آنطور که هست معرفی کنند. یعنی از این جملات میخوام این نتیجه بگیرم، این مرد الهی خوب میفهمد اسلام با یک نحوه وحدت حتی بین بشریت روش میکنه. ببینید شما اگه دلتون برای اسلام نمیسوزه باید بسوزه، اما این اسلام اگه میخواین به یه جایی برسونین تمام تلاش این است که تفرقه نباشه. تفرقه نباشه به معنای این که وحدت با کفر کافرا، این معلومه که این معنی نمیده. اما چگونه راهکار ببریم که در عین حفظ اسلام هرچه یهود و نصارا میخوان تفرقه ایجاد کنن ما خونسا کنیم؟ من تعجب میکنم واقعا، نمیخوام حالا این بحث رو کنم. آقا اگر وزیر امور خارجه نظام اسلامی سوابق و لواحقش هم که همتون میدونین دیگه، دو حزب اللهی بودن که بابا کمتر از من و شما نبود از که، حالا چشم چی وزیر امور خارجه آل خلیفه خبیث تقاضای یه ملاقات کرده، اگه ما بتونیم توی این ملاقات یه راه اینه که بگم آقا نه لعنت الله علیک طوری هم نیست، منم نمیخوام بگم اما این را کجاش منهای اون استراتژی کلیست بیاد آدم وقتی سخنه را میشنوه. من اول که سخنه را ندیدم جا خوردم که آخه چه نیاز بود با این وزیر امور خارجه آل خلیفه. بعد که دیدیم سخنه آقای صالحی را دقیقا اومده است موازه و محکم کرده، داره قدرت نمایی میکنه، داره میفهمونه که حواستون کجاست، کجای تاریخین، چرا خوابید، مگه میشد با یه ملت و اراده یه ملت مقابله کرد؟ خب این در واقع مرعوب، این آدم ها احمق میدونین که این آل خلیفه یعنی تمام شاه ها اینطوره، اینا فقط یه عده بهشون میگه بله قربان، بله قربان، شما عدد قدر قدرتین، حالا یکی بیاد یه فرصت پیدا کنه بهشون بگه آقا هیچی نیستید، خودنا بپاین. من حداقل میخوام بگم که به چه دلیل این خیلی بده است، این که تو شعار میدی خیلی خوب است، حداقل وحدت اسلامی نیست که بنده اینجا سکوت کنم، بنده سکوت کنم، چون به اسلام میگن آقا ماده اسلام میرزه به هم، ورداره تو سایتش بنویسه که یه جوری هم اول نوشتن که عجب، یعنی پس رفتن مثلا گفتن دست درد نکنه که اینا رو کشتی بقیه رو هم بکش. خب خب من نمیدونم اینا کجا میخوان برن، آیه قرآن همین میگه آقا پدر در میاد روز قیامت، نسالو که مند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوه ذكره ولذته مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این همه قرآن را با این همه وحدت برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا قلب مبارک مولایمان حضرت صاحب الامر از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا به حقیقت حضرت رضا علیه السلام، به نور ولادتی که از طریق ایشون به تمام جهان ارزانی کردی، فرج با برکت مولایمان را تسریع بدار. ایدی ما را رضایت هرچه بیشتر مولایمان قرار بده. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.